الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره امارات زنیه بود، اما پیش از ورود به بحث آخوند فرمودن سه نکته مقدماتی رو بیان میکنم که نکته اول این بود که آیا اصلا تعبد به زن و تعبد به غیر علم امکان ذاتی دارد یا نه. فرمودن بله امکان ذاتی داره، ذاتن ممکنه ولی ذاتن اقتضا هم نداره، یعنی خود زنون و امارات ذاتاً اقتضای حجیت رو ندارن، عدم حجیت هم اقتضا ندارن، ذاتاً ممکنن میشه اگه عامل بیرونی جعل جائلی باشه اینا حجت بشن. بحث دوم که در ابتدای این بحث هستیم یه بحث دامنه‌دار و قدری وابسته به همن، این هم دو سه روز درگیری مستمر داریم باش، اینه که آیا امکان وقوعی داره یا نه تعبد به غیر علم، اعم از اماره و اعم از و اصل و اصول عملیه، امکان وقوعی دارد یا نداره. دو نظریه مشهور هست، دو نظریه مطرح است. یه نظریه مشهور که میگن بله امکان وقوعی دارد، یه نظریه ابن قبه که امروز مطرح میکنه میگه امکان وقوعی ندارد. امکان وقوعی یعنی اینکه چیزی که از پیدایشش، پدید آمدنش محالی لازم نیاد، حالا محال ذاتی مثل اجتماع نقیزین یا محال عرضی مثلا مصلحت مهمی از دست بره یا ظلمی محقق بشه، از شخص حکیم این کارو انجام نمیده، کاری کنه که موجب ظلم بر بیگناهان بشه یا مصالحی از دست بره. مشهور میگن تعبد به امارات یا تعبد به غیر علم هیچ یک از این مشکلات رو نداره. دلیلی که براش اقامه شد یه دلیل شیخ انصاری بود که فرمود سیره عقلا در جایی که ما شک داریم چیزی حجت است یا حجت نیست اصالت الامکانه. آخوند این دلیل رو رد کرد و توضیح داد که دیگه بیان نمی کنیم. خود آخوند دلیلی که اقامه می کنن می فرمان ادل و دلیل علا امکان شی وقوعه، بهترین دلیل برای این که بگیم یه چیزی ممکن است، یعنی ممکنه امکان وقوعی دارد یا نه، خب تحققشه. موقع چیزی محقق شده، رخ داده، دیگه برای چی میخواد استدلال بیاری به گونه ای که بگی مثلا این حجت است، شدنی است یا نشدنی است؟ خب شده دیگه، محقق شده. شارع تعبد به غیر علم را از ما خواسته، ما را متعبد به غیر علم کرده، غیر علم را بر ما حجت کرده، خبر واحد را، بیانه را حجت کرده. عدل خب بس واقع شده، وقوع و فعلیت هم فرع بر امکانه، یه چیزی تا ممکن نباشه محقق که نمیشه، حالا که محقق شده پس معلوم میشه ممکن بوده و امکان وقوعی داشته. این دلیلی بود که جلسه قبل توضیح دادیم، نوشتید اما تطبیق نکردیم. در ضمن آخوند میگه حالا اگه کسی بگه که اون حرفی که شیخ انصاری گفت که اصل امکان است، موقع شک میکنیم چیزی ممکن است یا ممکن نیست اصالت امکان اجرا میکنیم و شما رد کردی گفتی همچین اصلی نداریم و اینا، خب این همون قاعده مشهوریه که ابن سینا گفته در کتابهای فلسفی خیلی مطرح است که اگر چیزی به گوش تو رسید و دلیلی برش نداشتی فذره فی بقعة الامکان، اینو در بقعه امکان، در ظرف امکان قرار بده و بگو ممکنه، رد نکن. موقع دلیلی بر ردش نداری یا دلیلی بر اثبات نداری بگو ممکنه، اصالت رو بر امکان بگذار. اینجا میفرماید این امکان غیر از امکانی که ما بحث میکنیم درش، این امکان معنی احتماله، یعنی بگو محتمله، یعنی بگو 50-50، یعنی رد نکن، نگو صفر یا نگو 100% اثبات نکن، بگو 50-50. این امکان به معنای احتماله و به معنای مانحنفی نیست. این بخش رو که الان 7-8 سطری هست تطبیق کنیم باید بحث ابن قبه رو، من که دوستان گرم شن برای بحث ابن قبه این بحث رو تطبیق کنیم. لکن دلیل وقوع تعبد بها من طرق اثبات امکانه، اینو عرض کردیم کنارش بنویسید، دلیل آخوند برای اثبات امکان وقوعی، و یه جور ادامه همون نقد شیخ هم هستی، میگه لکن دلیل وقوع تعبد به ها، یعنی به اماره غیر علمیه یا به غیر علم، به ها به غیر علم هست ولی منظورش اماره غیر علمیه، دلیل وقوعش چیه؟ خبر لکن، من طرق خبر لکن نه هست، لکن نه دلیل وقوع تعبد به ها من طرق یا یکون و من طرق اثبات امکانه، از بهترین یا از راه‌های اثبات امکان وقوع هست، امکانی، امکان تعبد، امکان تعبد. بله همین که واقع شده، عبارت رو اینطوری آورده دیگه، خیلی لکن نه، اگه این توضیح رو ندی واقعا این عبارت رو باید دقائق روش بمونی که منم چی میخواد، همینه که میگم لکن نه دلیل وقوع تعبد به ها، حالا این اسم لکن نبود دلیل خبرش، من طرق اثبات امکانه، دلیلی که میخواییم بیاریم برای وقوع تعبد از راه های اثبات امکانش هست، از راه های اثبات امکانه، ببخشید منم برعکس گفتم، دلیلی که میخواییم بیاریم برای اثبات امکان تعبد وقوعشه، لکن نه دلیل وقوع تعبد، این دلیل که واقع شده از تعبد به اماره، این من طرق اثبات امکانه، از راه‌های اثبات امکان تعبد هست. چطور؟ توضیح میده حیث یستکشف و بهی عدم و ترتب محالن، زیرا کشف میشود بهی، بنویسید به وقوع تعبد، به وقوع تعبد کشف میشود عدم و ترتب محالن، محالی مترتب نمیشه بر این، بله نه به وقوع تعبد، بهی به وقوع تعبد کشف میشه، با وقوع تعبد عدم ترتب محال از تحققش، من بیان محاله، من تالن باطلن، از یه تالی باطلی مثل اجتماع نقیزین، فیمتنع، همینطوری می نویسی تا اعراب گذاره می نویسی، فیمتنع مطلقاً، منتال باطل، یعنی اون ترتب محال، محال چی باشه؟ محال یه تالی باطلی مثل اجتماع نقیزین باشه، تا در نتیجه حتی ان یمتنع مطلقا، تا در نتیجه ممتنع باشد مطلقا، یعنی اگر محال ذاتی پدید بیاد مطلقاً ممتنع است، از ناحیه ما یا از ناحیه حکیم شعار مقدس هر کسی، بله فرمان از در هر صورت، در هر صورتی محال میشه اگه تالی باطلی مثل اجتماع نقیزین داشته باشه محال، او علل حکیم اگر محال عرضی داشته باشه، شما در جزوه نوشتید محال ذاتی یا محال عرضی، گفتیم موقع امکان وقوعی رو تعریف کردیم گفتیم چیزی که از تحققش نه محال ذاتی پیش میاد، این اشاره من تالن باطل فیمتنع مطلقا، اشاره به محال ذاتی، نه محال عرضی مثلا ظلمی، امی اول جلسه هم توضیح دادم، یا مصلحت مهمی از دست بره که میشه محال عرضی، او علل حکیم تعالی، یعنی من تالن باطل فیمتنع مطلقا که محال ذاتی باشه لازمش، او علل حکیم یا یمتنع علل حکیم، جایی که بنویسی زیرش در جایی که مستلزم محال عرضی باشد، اون موقع بر حکیم ممتنع است. عبارت رو دوباره میگیم، محال عرضی، محال عرضی از که مثل همین ظلم که حکیم ظلم مرتکب نمیشه، قبیح هست، مثل مصلحت عمده از دست رفتن میشه. بله بله، اصلا محال ذاتی، نه دیگه عرضی نه، محال ذاتی باشه بر همه است دیگه، نه موقع محال ذاتیه دیگه، یعنی همه یمتن و مطلقا، این جایی که اشاره به محال ذاتی داره، منتال باطل فیمتن ام مطلقا، جایی که مستلزم محال ذاتی باشه، او علل حکیم، جایی که مستلزم محال عرضی باشه، میگه موقعی که واقع شده کشف میشه با وقوع تعبد عدم ترتب محال، محالی بر این مترتب نمیشه، نه محال ذاتی نه محال عرضی. فلا حاجت معهو، پس نیازی نیست با این وقوع تعبد، مع این وقوع تعبد فی دعو الوقوع، در ادعای این که بیم واقع میشه امکان وقوعی دارد یا نه، الا اثبات الامکان، بیایم اثبات کنیم امکان را. الامکان بنویس یعنی امکان تعبد به غیر علم، الامکان امکان تعبد، بیایم اینو اثبات کنیم. خب واقع شده و بدونهی، یعنی بدون وقوع، اگه واقع نمیشد لا فائدت فی اثباتهی، یعنی اثبات الامکان، فایده نداشت اثبات کنی امکان وقوعی دارد، فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون به درد اصولی که بحث انتزاعی نمیخوره، میشه بحث انتزاعی فرضی، ولی امکان وقوعی دارد. خب حالا که چی؟ امکان وقوعی دارد، اصولی چیزی به دردش میخوره که الان دم دستش باشه، بتونه با این استنباط کنه، استخراج حکم کنه، استکشاف حکم کنه، بعد موجود باشه. صرفاً بگه ممکن است، در عالم واقع ممکن است، این فایده نداره، اشاره به این داره. فلا حاجت مع وقوع تعبد، در ادعای وقوع به اثبات امکان دیگه نیازی نداریم که بیایم بگیم بنا عقلا است و فلان. و بدون وقوع لا فائدت فی اثبات امکان، چون که صرف اثبات امکان مشکلی از مشکل اصولی برطرف نمی کنه. اصولی باید یه اصلی دستش باشه، چیزی دستش باشه، کما هو بازمون. بله و قد انقدر به ذالک، میگه با توجه به این توضیحی که ما دادیم به ذالک، با این اشکالی که بر سیره کردیم که گفتیم سیره اینطوری نیست و اگر اینطوری سیره ای باشه ارزش نداره، با این حرفایی که زدیم به دست آمد ما فی دعوا شیخنا العلامه اعلی الله المقامه من کون الامکان عند العقلا مع احتمال الامتناع. اصلا با آشکار شد با این اشکالاتی کردیم، ما یعنی اشکالی که اشکالاتی که در ادعای شیخ انصاری است، که چی ادعای شیخ انصاری؟ من بیان دعواست. اون ادعای شیخ انصاری که اینه کون الامکان عند العقلا مع احتمال الامتناع، جایی که احتمال امتناع میدیم امکان نزد عقلا اصله، یکی از اصالت الامکان. اشکالات این حرف روشن شد. ول امکان و فی کلام شیخ رئیس، این پاسخ کنارش بنویسید، چون در جزوه ننوشتید اینجا بنویسید پاسخ به سوال مقدر، پاسخ سوال مقدر که اصالت الامکان مورد تایید شیخ الرئیس هم هست. اصالت الامکان مورد تایید دو تا شیخه، شیخین، شیخ انصاری که داره میگه، شیخ الرئیس هم اینو میگه. آخون میخواد جواب بده پاسخ به این سوال که اصالت الامکان مورد تایید شیخ الرئیس بزرگ فلاسفه اسلامی هم هست، آخون جواب میده ول امکانو فی کلام شیخ رئیس کل ما قرأ سمعکه، هر چیزی که شنیدی برخورد کرد به گوش تو، یعنی شنیدی، من الغرائب، از امور عجیب غریب، از چیزهای بیگانه با ذهن تو، عجیب غریب، ولی عبارت خود شفای شیخ رئیس من غرائب عالم طبیعه است. الان مشهور شده من الغرائب دیگه، ولی این عبارت من غرائب عالم طبیعه، از عالم، در عالم طبیعت هر امر عجیب غریبی که شنیدی، فزره، پس بگذار آن را، فی بقعت الامکان، در ظرف امکان، مالم یزدد که انها، تا زمانی که من نکرده است از آن تو را، من نکرده است تو را از آن، یزدد که یعنی یمنعو که، قائم البرهان، در عبارت اینجا ورده واضح البرهان، ولی عبارت شیخ الرئیس قائم البرهانه، تا برهانی براش اقامه نشده. خب الان میگه، الان میخواد بگه، هنوز جمله تمام نشده. چی؟ خب الان آخوند میخواد بگه امکان در اینجا به چه معناست؟ ببین ول امکان در این کلام، در این کلام شیخ الرعیل، خب ماننفیو که گفت که الان امکان وقوعی منظوره دیگه، یعنی اینو که تا اینجا اومدیم جلو. حالا شیخ انصاری میگفت که اصالت الامکان اجرا میکنیم، یعنی اصل امکان وقوعی است. شیخ الرئیس اینو میگه، شیخ انصاری. آخوند اومد گفت نه، ما اصلی به نام اصالت الامکان نداریم، امکان وقوعی. حالا اگه کسی بگه خب شیخ الرئیس هم گفته اصل امکانه، اصالت الامکان رو گفته، اینو میخواد جواب بده. الان میگه ول امکان در این کلام منظور امکان اصالت الامکان ما نحنفی نیست، ول امکان فی کلام شیخ الرئیس به معنا، این به معنا خبر الامکانه، به معنا الاحتمال، به معنای احتمال، زیر احتمال یه خط بکشید، به معنای احتمال، احتمالی که المقابل للقطع والایقان، احتمالی که مقابل است با قطع و یقین، با قطع و یقین. بنابراین اساساً این امکان در کلام شیخ الرئیس به معنای امکان ذاتی و امکان وقوعی نیست، به معنای احتمال در مقابل یقینه. یعنی بحث هست، تعبیر دقیق ترش این بحث ما در باره هستی شناسی این بود، یعنی اینکه در عالم واقع هست یا نه. بحث شیخ الرئیس در باره معرفت شناسیه، یعنی شما در عالم ذهن احتمالشو بده، ما بحثمون امکان وقوع و هستی شناسانه هست داره. نه نه، یکی نیست. احتمال یعنی شما در دلت گاهی به یه چیزی یقین داری، گاهی به یه چیزی احتمالشو میدی. امکان وقوعی نه نه، امکان وقوعی یک بحث مربوط به عالم واقع است. میگیم در عالم واقع من باشم یا نباشم، بخواهم یا نخواهم، بدانم یا ندانم، این محقق میشود یا نمیشود، شدنیست یا نه، ولی احتمال وابسته به منه. به گاهی من به یه چیزی علم دارم، ولو علم کاذب باشه، ولو جهل مرکب باشه، علم دارم، اون هیچ. گاهی نه، یکی امکان وقوعی مربوط به عالم ثبوته، اینجا مربوط به عالم اثباته. اصلا مربوط به ثبوته دیگه، امکان وقوعی یعنی میگه وقوع، ثبوتش ممکن است، ممکن است. دومی ثبوتش نمیتونیم اثبات کنیم. نه نه، امکان وقوعی اسمش با خودشه دیگه، واقع شدنش. وقوع و ثبوت یه معنا دارن دیگه، واقع شدن و ثابت شدن و محقق شدنش ممکن است، نه چون که من میخواهم، نه چون که من نمیدانم، نه، این شدنیست. این در احتمال مربوط به معرفت شناختی ذهن شماست، احتمال از حالات ذهنه، یقین از حالات ذهنه، از حالات در عالم واقع یقین که نیست که. شما یقین در عالم واقع یعنی چی؟ یه چیزی یا یه پدیده ای را، ولی احتمال در ذهن، این حالا بعد از جلسه دیگه ببینید اسم معرفت شناختی روشنه دیگه. احتمال، یقین، قطع، شک، زن، مربوط به ذهن من و شماست، مربوط به ذهن من و شماست. اما امکان، وجود، تحقق، اینا مربوط به عالم واقع است. بله، اینه که تو ذهن شماست. الان اینه که میگید عالم واقع رو هم خب من دارم حرف میزنم دربارش، همونم من دارم میگم این ممکن است واقعا یا ذاتن یا واجب الوجوده یا ممتنع. بله، خب چون بس علمه، بس معرفته، ولی معرفتیه که ناظر به واقع است، گاهی حالات ذهنه، احتمال حالات ذهنه. به هر حال ول امکان در این کلام به معنا الاحتمال، احتمال که یکی از حالات ذهنیه که مقابل با قطع و یقینه که حالت دیگر ذهنه. و من الواضح ان لا موتن له الا الوجدان، و واضح است که هیچ جایگاهی نیست له یعنی للاحتمال الا الوجدان، مگر وجدان و ذهنیت ما به اصطلاح در عالم ذهن، وجدان. لا موتن له الا الوجدان فهو المرجع فی، پس وجدان مرجع در احتمال است، بلا بینت و برهان. اونی که اینجا حالت ذهنی ماست، وجدان ماست که مرجع و جایگاه احتماله، بلا بینتن و برهانیان نیازی نیست برهان بیارید، دلیلی برش بیارید. بلا بینتن در مقابل برهان اومده، برخی گفتن بینه منظور استدلال نقلی، برهان هم استدلال عقلی، نیازی نیست استدلال نقلی و عقلی برش بیاری. و کیفکان، آقا اصلا بگید این حرف شیخ و رئیسم امکان به همون امکان شیخ انصاری است. ایشان هم میخواد بگه امکان وقوعی، اصل امکان وقوعی، ما که باطلش کردیم. و کیفکان یعنی حرف شیخ و امکان در قاعده شیخ و رئیس به معنای امکان وقوعی باشد یا به معنای احتمال باشد، به هر معنا فما قیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد به غیر العلم من المحال او الباطل ولو لم یکن به محال امورون. پس دلائلی که گفته شده است یا می توان گفت در بیان چیزی که یلزم و تعبده به غیر العلم، لازم میاد تعبده به دنبال داره تعبده به غیر علم، که چی باشه؟ مند المحال، محال لازم میاد، یا باطل ولو لم یکن به محالن، ولو محال ذاتی نباشد. اون محال اولو بنویسید محال ذاتی، اول باطل یه امر باطل و لغو و بیهوده، ولو لم یکن به محالن ذاتی. امورون فماقیل او یمکن ان یقال، سه تا استدلاله که حرفای ابن قبه است. یه صلواتی بفرست. غیر علم هم اماره هم اصل میگه. خب طبق جزوه الان باید بنویسید بند ب، درسته؟ شماره دو که داشتیم، دومین مقدمه از مقدمات اماره را داریم میگیم، امکان وقوعی تعبد به غیر علم بود، درسته؟ دیدگاه اول چی بود؟
یک تفاوت قبل آمارا.
خب در زیر چی؟
شماره یک تفاوت نشان
بود. یک دو
امکان وقوعی تعبد.
خب الف دیدگاه مشهور،
بررسی دیدگاه
آره. خب دیدگاه مشهور، اما می‌رسیم دیدگاه ابن قبه، دیدگاه ابن قبه. ابن قبه یکی از علمای قرن سوم و چهارم هجری بوده که اول معتزلی بوده، سنی معتزلی، بعد شیعی شده و شیعه شده. در کلام فرد مشهوریه، کتابهایی هم نوشته، آثاری که ازش باقی مونده در لابلای کتاب ها مونده، متاسفانه آثار اصلیش از دست رفته. اهل ری هم بوده، ابن قبه رازی اهل همین شهر ری بوده. و ایشان در تعبد، امکان وقوعی تعبد به غیر علم، میگه اگر اینطوری چیزی رخ بده، یعنی اگر شارع و خدای متعال غیر علم را، یعنی اماره یا اصل را بر ما حجت کنه و ما را ملزم کنه که به این متعبد بشه و بر اساسش عمل کن، تالی فاسطایی داره، لازمه محال پدید میاد، لذا امکان وقوعی نداره. ایشان معتقده به امتناع وقوعی دیه، امتناع وقوعی تعبد به غیر علم، غیر علم اهم از اماره یا اصل. سه تا دلیل میاره. دلیل اول مقدمه الف، مقدمه اول، اگر تعبد به غیر علم جایز باشد مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تصویب است. اگر تعبد به غیر علم جایز باشد و شدنی، شارع ما را ملزم کنه به اماره، معدای اماره عمل کن یا به مفاد اصل عمل کن، مستلزم یکی از این سه تا تالیف فاسده، یا اجتماع مثلین پیش میاد، یا اجتماع ضدین، یا تصویب. مقدمه دوم، تالی به هر سه قسم محال است، نتیجه فالمقدمه مثلو تعبد به غیر علم جایز نیست. فالمقدمه مثل مقدمه اول رو به نظر دوستان چطوری؟ یعنی میتونی توضیح بدی کسی؟ خب بله تصویب و کسی؟ نه خیلی خوب تا همین گای موسیقی تا نصف و استدلال آمدن توضیحش و منم بقیهش رو میگم حالا کلی بگم اول اگر تعبد به غیر علم جایز باشه تصور کنید ما نمیدونیم که نماز جمعه بر ما واجبه یا نماز ظهر بر ما واجبه نمیدونیم حالا اگر اماره‌ای ولی میاد میگه خبر واحد میاد میگه نماز ظهر واجب است نماز جمعه حرام یا لازمش اجتماع اگه این بگیم حجته به این اماره شاره میگه عمل کن این بر تو حجت یا لازمش اجتماع مثلینه در جایی که فلواقع هم نماز ظهر واجب باشه اماره میگه نماز ظهر دوتا وجوب روی یه چیز اومده اجتماع مثلینه یا اجتماع ضدین فلواقع نماز جمعه واجب بوده اماره میگه نماز ظهر واجبه اجتماع ضدین شد یا تصویبه یا ببخشید مثلا اجتماع ضدین چون در یه موضوع واحد باشه فلواقع نماز ظهر حرامه اماره میگه واجبه اجتماع ضدین شد فلواقع نماز ظهر حرامه نماز جمعه واجبه مقابلش ولی اماره میگه نماز ظهر واجبه اجتماع ضدین حرمت و وجوب در یه شی یا تصویب پیش میاد تصویب چطور؟ اگر مبنای اشاعره رو بپذیریم مبنای اهل سنت رو بپذیریم که فلواقع هیچ حکمی نیست هیچ حکمی نیست بعد اینطوری بگی یعنی بگی اجتماع مثلی نیست اجتماع ضده نیست اینا پدید نمیاد اصلا حکمی که بر شما جعل میشه این معدای اماره است همین میشه حکم واقعی چون فلواقع افعال واجد حکم نیستن میگه این تصویبه و نظر اینم نظر اشعری اینو بهش میگن تصویب و بالاجماع شیعه و معتزله باطل اینار چون ما معتقدیم که احکام افعال اختیاری در عالم واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی دارن هیچ حکمی در هیچ فعلی نیست مگر اینکه حکمی دارد هیچ فعلی نیست مگر اینکه فلواقع حکمی دارد تصویب این نظره که میگه فلواقع حکم نداره هر چی مؤدای اماره شد همون ثواب است همون درست است و همون حکمه خب این میشه لازمش تصویبه و تصویب هم باطله بالاجماع
باطله بله محال که نیست
خب حالا تعبیر بگید باطل محال و باطل است بله اینطوری
اماره
خب نداره ولی خود اجتماع مثلین شد دیگه اجتماع مثلین اصولی میگه این دو تا حکم روی یه موضوع اومده و نداریم همشه و این اجتماع مثلینه برای چی؟ چه داییه؟ حکم واقعی میگه واجب این حکم ظاهری هم میگه واجب خب این دو تا حکم شد اینجا از اون مصداقایی نیست که بگیم که کار از محکم کاری عیب نمی کنه نه عیب می کنه دوتا حکم اومده نباید باشه حالا جواب داره این جواب داره فعلا خب بنویسی توضیح مقدمه الف توضیح مقدمه اول همین که گفته شد توضیحش بنویسید دیگه بعد هرچند نیاز به نوشتن نیست اما جزمون کامل بشه مؤدای اماره و اصل یا مطابق با حکم واقعی است که مستلزم اجتماع مثلین در موضوع واحد است یا مخالف با حکم واقعی است که مجتمع که مستلزم اجتماع ضدین در موضوع واحد است مثلا نماز جمعه هم بشه واجب هم حرام، که مستلزم اجتماع ضدین در موضوع واحد است. چون چند تا کلمه آخوند اینجا در ادامه آورده، من در اینجا عبارتی میگم که این کلماتو مفهوم بشه، که مستلزم اجتماع ضدین در موضوع واحد است، یعنی یک موضوع. داخل پرانتز بنویسید نماز جمعه مثلا، هم واجب باشد و هم حرام. و هم در نفس مولا نسبت به آن اراده و میل باشد و هم کراهت و بغض. و بالاتر این که هم در عالم واقع مصلحت داشته باشد و هم مفسده. در عالم واقع هم مصلحت داشته باشد هم مفسده. ببین اینو چون که چندین بار از امروز تا روزهای بعد همین تکرار میکنه آخوند این تعبیرها را، ببین وجوب یا حکم در حقیقت این تابعی هست از اراده یا کراهت. بالاخره یعنی حکمی که مولا میکنه نسبت بهش اراده داره، میل داره، مطابق اهدافش هست، میگه این کار رو انجام بده، یا مطابق میلش نیست و کراهت نسبت بهش داره، مطابق اهداف نیست، میگه انجام نده. اراده و کراهت مولا رو هوا نیست و دل بخواهی نیست، تابع مصلحت و مفسده واقعی است. یعنی مولا چیزی را اراده میکنه. این جمله دارید که دیگه، قاعده مشهور الاحکام الشرعیه تابع للمصالح والمفاسد الواقعیه. یعنی یه مصلحت و مفسده واقعی داریم که اون مولا که نگاه به اون واقعیت میکنه، به مصلحت اراده میکنه، اون انجام بده، میل بهش داره، میگه پس واجب است، حکم وجوب میکنه. مفسده این است، نسبت به اون کراهت داره، بغض داره، بدش میاد، میگه پس حرام است، حکم تابع اوناست، ولی اراده و کراهت هم این وسطه. حالا آخوند اینجا این وسط اینو بیان میکنه، در ادامه هم چندین بار این بحث میپردازه که اگر بگید که خب تعبد به غیر علم ممکن باشه، اجتماع ضدین موقعی که این مؤدای اماره یا اصل مخالف با واقع است، لازمش اجتماع ضدینه، یعنی واجب و حرام، واجب و حرام. نماز جمعه فلواقع واجب است، اماره میگه حرامه، خب این با هم باید جمع بشن. واجب و حرام که جمع میشن، از اینجا پی میبریم که اراده و کراهت هم جمع شدن در موضوع واحد، هم اراده هست هم کراهت. از اینجا هم تازه پی میبریم که اصلا مصلحت و مفسده در موضوع واحدی جمع شده و این محاله، هم محاله خداشناسانه است، به اصطلاح یعنی مولاشناسانی شناسی و الهیاتی، اراده و کراهت نسبت به خود، هم محال وقوعی وجودیه، هستی شناسانه، مصلحت و مفسده، و هم محال فقهیه، واجب و حرام در یه چیز جمع بشن و این مستلزم اینطوری چیزی است. این حالا حرف فعلا ابن قبه است، بعد آخوند جواب میده. و اگر مثل اشاعره، ادامه جزوه، و اگر میخوام اون تصویب رو بگیم، اگر مثل اشاعره گفته شود که غیر از مؤدای اماره و اصل فلواقع حکمی وجود ندارد تا اجتماع مثلین یا ضدین رخ دهد، فلواقع حکمی نیست. اشاعره اینطوری میگن فلواقع حکمی غیر از مؤدای اماره و اصل نداریم تا اجتماع مثلین شود، دو چیز یا ضدین رخ دهد، در آن صورت مستلزم پذیرش قول به تصویب است، قول به تصویب است که بالاجماع باطل است. بنابراین برگردید همون مقدم رو بگید غلطه، مقدم تعبد به غیر علم جایز نیست. بله بله امارات و اینو میگه، میگه ما فقط تابع علم باید باشه، فقط علم. بله علمی، دلیل علمی به درد نمیخوره، باید رفت سراغ علم فقط و به قطع علم رسید. نه الان دلائل علمی و ادله علمی که اماره باشه و اصل مفید نیست. دلیل دوم ابن قبه، دلیل دوم مقدمه اول، اگر تعبد به غیر علم جایز باشد مستلزم طلب و ضدین است. اگر تعبد به غیر علم جایز باشد مستلزم طلب و ضدین است. مقدمه دوم، تالی باطل است، طلب و ضدین باطله، نامقدوره. فالمقدم مثلو ضدین، طلب ضدین. اونجا قبلیه اجتماع ضدین بود، اینجا طلب ضدین. دو تا امر متضاد رو از من بخواهد. فرض کنید که دو تا متعلق رو در نظر بگیرید، یکی ازاله نجاست از مسجد، یکی نماز اول وقت. در عالم واقع نماز اول وقت واجبه و لازمه، ولی مؤدای اماره میگه تو الان باید ازاله نجاست کنی. با هم نمیشه، طلب و ضدین میشه. طلب و ضدین دو ضد رو با هم نمیتونم جمع کنم. و اگر پس تعبد به اماره ممکنه اینطوری تالی فاسدی داشته باشه، طلب و ضدین باشه. فرض کنید انقاض غریق واجبه، ولی اماره میگه پا گذاشتن تو این چی؟ حالا این البته برای تزهم میخواستم بگم، مثالش جالب نیست. اصلا در طلب و ضدین همین نماز ظهر و جمعه هم یه مثال دوم. پس مثال اولی که زدیم ازاله نجاست و نماز اول وقت، مثال دومش همین نماز ظهر و نماز جمعه، منتها این شکلی. فلواقع نماز ظهر واجبه، اماره میگه نماز جمعه واجبه، شده طلب و ضدین دو چیز را. این یه پیش‌فرضی داره که در زمان واحد یک واجب بیشتر بر من نیست، یه حکم، یعنی یکی که یا ظهر یا جمعه، دوتاش نمیشه، دوتاشو نداریم، میشه طلب و ضدین. اماره میگه جمعه، واقع میگه ظهر و این محاله. پس اینم بنویسید توضیح، در جایی که دو موضوع، توضیح در جایی که دو موضوع به صورت همزمان باشند و اماره دال بر وجوب یکی از آنها، و اماره دال بر وجوب یکی از آنها باشد، داخل پرانتز بنویسید مثل ازاله نجاست از مسجد یا نماز ظهر، فرق نمیکنه اینا، و حکم واقعی ناظر به دیگری، داخل پرانتز بیارید نماز اول وقت یا نماز جمعه، و حکم واقعی ناظر به دیگری باشد، تعبد به اماره مستلزم طلب و ضدین است که محال است. ناظر به دیگری باشد، تعبد به غیر علم مستلزم طلب و ضدین است که محال است. بله، طلب و ضدین. دلیل سوم، سه تا دلیل ابن قبه اقامه میکنه. دلیل سوم، اگر تعبد، مقدمه اولش، اگر تعبد به غیر علم جایز باشد مستلزم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده است. اگر تعبد به غیر علم جایز باشد مستلزم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده است. توضیح اینو بنویسن دوستان. اگر فی الواقع، توضیح همین مقدمه، بله توضیح همین مقدمه، حالا چون که همینجا نوشته بشه چطوری استفاده. اگر فی الواقع نماز جمعه واجب باشد، و اماره برخلاف آن اقامه شود، اگر فی الواقع نماز جمعه واجب باشد و اماره برخلاف آن اقامه شود، تفویت مصلحت خواهد بود، مصلحتی از دست ما رفت، نماز جمعه واجب بود اماره خلافش رو گفت، این مصلحت از دست رفت. و اگر فی الواقع نماز جمعه حرام باشد و اماره برخلاف آن اقامه شود، بگه نه برو بخون نماز جمعه رو، مستحبه یا واجبه، اگر فی الواقع نماز جمعه حرام باشد و اماره برخلاف آن اقامه شود، مثلا بگه مستحبه یا واجبه، مستلزم القاء در مفسده است. ما رو انداخته تو حرام، یه مفسده ای داره، انداخته تو مفسده. تالی باطل است، تالی باطل است، یعنی القاء در مفسده و تفویت مصلحت باطل است. فل مقدم مثلو، پس تعبد به غیر علم اصلا باطله. ببین اینجا لازمه محال داشت، دقت کنید، اینا محالای عرضی بود، محال ذاتی نبود. اون سه تا دو تا دلیل اول مستلزم محال ذاتی بود که اجتماع مثل این، اجتماع ضد این، یا تصویب، یا مثلا طلب و ضد این، اینها محال بود ذاتن. اما حالا تصویبش ذاتن نمیشد گفت، اما این که نظر شیعه نیست و یه لوازم باطلی داره اون. اما یکی مستلزم محال عرضی، شارع و حکیم نمیاد تفویت مصلحت کنه، یه کاری کنه، جعل حجیت میده و حجیت میده و اماره لازمش اینه مصالحی از دست بندگان از دست بره، مولای حکیم و فرزانه این کارو نمیکنه، لذا مستلزم این سه تا دلیلی که ابن قبه اقامه میکنه که آقا تعبد به غیر علم جایز نیست، ممکنه وقوعی نیست، امتناع وقوعی داره، نباید شارع اینطوری تعبدی از ما بخواد، نباید اینطوری الزامی از ما بخواد، فقط ما تابع علم باید باشیم، نه علمی امارات یا اصول عملیه. بله مهم، البته هر کدوم دلیل اول و دوم جدا هستن. طلب و ضد این، ببینید دو تا متعلقه، دو تا متعلق رو از ما بخواد، اجتماع مثل این و اون بخش اول در متعلق واحد بود، تفاوتشون اینه، ولی خیلی شبیه بودن، اما سومی با اونا فرق میکنه، لذا جوابهای مستقل هم بهشون میده. آخون خب تطبیق کنم این قسمت رو هم. احدها، اولین اون امور که لازمه تعبد به غیر علم، به قول ابن قبه، فما قیله، پس می نویسید حرف ابن قبه است، فما قیله احدها اجتماع المثلین، حالا مفصل شما دلایل رو نوشتید، عبارات رو ببینید، اجتماع المثلین، حالا مثلین من ایجابین، یعنی وجوب واقعی و وجوب ظاهری، او تحریمین، حرام واقعی و حرام ظاهری. مثلا چرا گفته مثلا؟ استحباب و کراهت هم هست، یا استحبابین، یا استحبابین یا کراهتین، فرق نمی کنه، فقط ما حالا مثال واجب رو میزنیم یا حرام رو، فرق نمی کنه، بالاخره مثلین دوتا استحباب هم باشه، دوتا کراهت هم باشه، فرق نمی کنه. اجتماع المثلین در کجا؟ فی ما اصابه، فی متعلق به اجتماعه، اجتماع مثلین فی ما، در موردی که اصاب غیر العلم، یعنی غیر اون اماره معدای غیر علم مطابق با واقع باشه، اصاب الواقعه، مطابق با واقع باشه. او اجتماع ضدین، ضدین مثل ایجاب و تحریم، من ایجاب و تحریم، و من ارادت و کراهت، و من مصلحت و مفسدت ملزمتین، ملزمتین واجب، مصلحت و مفسده واجب، اراده و کراهت ملزم، اینطوری لازمه. این مصلحت، اینو توضیح دادم دیگه، چرا ایجاب و تحریم و کراهت و اراده و کراهت و مصلحت و مصلحت و مفسده رو آورد، توضیح دادم دیگه، لازم نیست دوباره بگم که نوشتید. بلا کسر و انکسار فی البین، اینو اشاره میکنه گاهی بله دو تا مصلحت هست، مصلحتین جمع میشن یا مفسدتین مثلا جمع میشن، ولی کسر و انکسار رخ میده، میگیم اون مهمتره، این مهمتره، یه یکی اهمه، یکی مهمه. میگه نه، بدون این بلا کسرن یعنی شکستن و انکسارن شکسته شدن، ترجمه تحت لفظیشو میگم، فلبین یعنی به تعبیر دیگر میخواید اینو، این بلا کسرن و انکسارن فلبین اینو بنویسید، مشروط به آن که، یعنی این بلا کسرن و انکسارن اینو داره میگه، مشروط به آن که مصلحت یکی بر دیگری مقدم نباشد. مصلحت یا مفسده یکی بر دیگری، فهمید، بر دیگری مقدم نباشد، اولویتی در بین نباشد. این بلا کسرن و انکسارن. خب اجتماع ضدین رخ میده، کی اجتماع ضدین رخ میده؟ فی ما اخطأ، این متعلق به ضدین، فی ما اخطأ غیر علم، اون معدا و مفاد غیر علم مطابق با واقع نیست، او تصویب یا مستلزم تصویبه. ببینید ضدین مجرور بود، اجتماع ضدین، اینجا میگه او تصویبو، عطف بر اجتماعه، یعنی احدها اجتماع المثلین او ضدین او تصویبو. تصویب یعنی چی؟ واو تفسیری. و ان لا یکون هناک غیر مؤدیات الامارات احکامون، و اینکه نباشد هناک یعنی در عالم واقع به جز مؤدای اماره و اصل حکمی، در عالم واقع حکمی نباشه. تصویب هم توضیح داد. این استدلال اول ابن قبه برای اینکه تعبد به غیر علم محال. ثانی ها دلیل دومش، طلب و ضدین فی ما اذا اخطأ، طلب دو ضد در جایی که اخطأ غیر علم، موقعی که اماره مطابق با واقع نباشه، واقع میگه نماز جمعه واجبه، اماره میگه نماز ظهر واجبه، طلب ضدین شد. و ادیا الی وجوب ضد الواجب، با تفسیری اخطأ یعنی ادیا منجر بشود غیر علم به وجوب ضد واجب واقعی، ضد الواجب، ضد واجب واقعی، واجب واقعی نماز جمعه است، مؤدای اماره میگه وجوب ضد این واجب، ضد این واجب یعنی نماز جمعه واجب است. اینطور ثالث ما تفویت المصلحه اول القاء فی المفسده، این در کجا؟ فی ما ادیا الی عدم وجوب ما هو واجب، در جایی که اماره یا غیر علم منجر بشود به عدم وجوب ما هو واجب، اونی که فی الواقع واجب است واجب نیست، بگه واجب نیست. اینو بنویسید مثال برای تفویت المصلحه، این توضیح تفویت المصلحه است. او حرمت، عدم حرمت ما هو حرام، یا ادیا الی عدم حرمت اونی که فی الواقع حرام است، اینو مثال برای القاء در مفسده. القاء در مفسده جاییه که چیزی فی الواقع حرامه، مؤدای اماره میگه حرام نیست، برو انجامش بده، منو تو مفسده انداخت، یا مصلحت از دستم رفته، فی الواقع واجبه اما اماره میگه واجب نیست، اون مصلحت رو از دست دادن. و کونهی محکومن به سائر الاحکام، و حالا این توضیح همین که ادیا الی عدم وجوب او عدم حرمت ما و حرام، و کونهی یعنی این مؤدای اماره، و اینکه این مؤدای اماره محکوم میشه به سائر احکام، به غیر احکام دیگری، مثلا میگه واجب نیست مستحبه، یا مکروه یا مباهه، یا حرام نیست مثلا مکروه، فلان این شکل. والجوابو، خسته شدید روز اول هفته، تا ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بس